ساعت 20 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مجلس ایران به وزرای پیشنهادی حسن روحانی رأی اعتماد داد. ترکیه واحدهای گسترده زرهی و توپخانه در مرز با عراق مستقر کرد. ساختمان تلویزیون دولتی عراق در شهر موصل به تصرف ارتش این کشور درآمد. سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. فخرالدین دانشته آشتیانی با 157 رأی موافق و 111 رأی مخالف وزیر آموزش و پرورش شد. مسعود سلطانی فرهم برای وزارت ورزش و جوانان 193 رأی موافق و رضا صالحی امیری برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 180 رأی موافق به دست آوردند. جلسه بررسی رأی اعتماد به گزینه‌های پیشنهادی رئیس جمهوری ایران با سخنرانی حسن روحانی از صبح روز سه‌شنبه در مجلس ایران آغاز شده و با اظهارات افراد پیشنهادی و نمایندگان موافق و مخالف آنها ادامه پیدا کرده بود. وزیر دفاع ترکیه با اعلام استقرار واحدهای زرهی و توپخانه ارتش این کشور در منطقه مرزی سیلوپی گفت در صورت نیاز این واحدها به داخل خاک عراق اعزام خواهند شد. فکری شیک روز سه‌شنبه گفت که آنکارا تعهدی برای نگاه داشتن نیروهای نظامیش در داخل خاک خود ندارد. منطقه‌ای که ترکیه از استقرار واحدهای نظامی تازه‌اش خبر داده در نزدیکی جاده‌ای قرار دارد که به موصل در شمال عراق می‌رسد. در ادامه پیشروی نیروهای ارتش عراق از سمت شرق شهر موصل، یک فرمانده ارتش عراق از کنترل ساختمان تلویزیون دولتی عراق در این منطقه توسط واحدهای تحت امرش خبر داد. ژنرال سامی الاریدی با اعلام این خبر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که واحدهای تحت امرش ظهر روز سه‌شنبه وارد منطقه کوکجالی در شرق موصل شدند و تنها 800 متر با منطقه کرامه که جمعیت و ساختمان‌های بیشتری دارد فاصله دارند. این برای نخستین بار در دو سال اخیر است که ارتش عراق وارد مناطقی در محدوده شهری موصل می‌شود. به دنبال اظهارات مقام‌های قضایی ایران مبنی بر وقوع اختلاسی تازه در بانک‌های ملی و ملت، روابط عمومی بانک ملت روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای وقوع تخلف مالی در این بانک را تایید کرد. در این بیانیه گفته شده که تخلف در یکی از کارگزاران بانک ملت در خارج از کشور در قالب ارائه تسهیلات روی داده است. با این همه گفته نشده است که این تخلف به چه میزان و در کدام کشور روی داده است. هفته گذشته دادستان کل ایران از وقوع یک اختلاس 1200 میلیارد تومانی در دو بانک ملی و ملت خبر داده و گفته بود که 5 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند و یکی از بدهکاران اصلی به خارج از کشور فرار کرده است. دادستان تهران روز یکشنبه از همکاری با کشور امارات متحده عربی با هدف بازگشت وجوه متهمان این پرونده به ایران خبر داده بود.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس ها و فیلم های این هفته ساکرهای فردا،
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان
من
هستن.
جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستن.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم و مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
با ادامه مناقشات سوریه و اوکراین، تنش‌ها میان روسیه و غرب رو به افزایش است و به ویژه روابط موسکو و واشنگتن به بدترین وضعیت از پایان جنگ سرد رسیده است. یک نظرسنجی جدید در روسیه نشان می‌دهد که حدود نیمی از شهروندان این کشور نگران آغاز جنگ جهانی دیگری به دلیل ادامه تنش‌ها هستند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی ایوانوف، عضو شورای امنیت ملی روسیه که تا همین اواخر رئیس دفتر ریاست جمهوری این کشور بود، به روزنامه فاینانشال تایمز گفت جنگ سرد جدید یک واقعیت است. اما او ابراز امیدواری کرد که طرفین به دلیل خطرات جنگ هسته‌ای از وقوع آن جلوگیری کنند. دوشنبه مرکز نظرسنجی روسیه لیوادا گزارش داد 48% شهروندان روسیه وقوع جنگ جهانی سوم در آینده نزدیک را محتمل و یا حتی بسیار محتمل می‌دانند و تنها 35% معتقدند که روسیه و غرب می‌توانند به طور مسالمت‌آمیز اختلاف‌های موجود را برطرف کنند. بنابراین نظرسنجی 52% مردم روسیه حامی سیاست کرملین در سوریه هستند و 49% از ادامه عملیات نظامی روسیه در سوریه به رغم افزایش تنش‌ها به غرب حمایت می‌کنند. همچنین بر پایه نظرسنجی دیگری که همان روز نتایج آن توسط مرکز افتسو منتشر شد، 73% شهروندان روس اتهامات غرب علیه روسیه به دلیل بمباران حلب را منصفانه نمی‌دانند. سرگی ژگلوف، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید هرچی آمادگی ذهنی برای جنگ بیشتر باشد، وقوع آن محتمل‌تر است.
منبع اصلی اطلاعات مردم روسیه درباره رویدادهای سوریه و سایر تحولات بین‌المللی تلویزیون این کشور است که روایتی کاملا یک سویه دارد و این روایت چنین است: روسیه در حلقه دشمنان قرار گرفته و اگر بخواهیم در مقابل آنها بایستیم باید به سیاست رهبرانمان مطلقا اعتماد کنیم. به نظرم رویکرد بین‌المللی کرملین در وهله نخست متوجه مخاطبان داخلی است و افزایش تنش‌ها با غرب صرفاً ابزاری برای انسجام ملی است. به همین دلیل بعید می‌دانم قصد جنگ داشته باشیم. از سوی دیگر مسکو و واشنگتن در وضعیتی قرار گرفتند که عملاً نمی‌توانند این بحران را کنترل کنند و بعید نیست در این دعوا یکی ناخواسته بر دیواری مشتی بکوبد و تفنگی که بر این دیوار آویزان است بیفتد و شلیک کند.
از زمانی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اذعان کرد که در عملیات الحاق کرمه برای نیروهای هسته‌ای کشورش دستور آماده باش صادر کرده بود، تهدید به جنگ هسته‌ای از سوی مسئولین روس بارها تکرار شده و در رسانه‌های مورد حمایت کرملین دائم سوالاتی همچون آیا مردم روسیه آماده جنگ اتمی هستند مطرح می شود. ویکتور کروتوف، تحلیلگر سیاسی، می گوید روسیه و غرب به بازنگری در استراتژی‌های خود در تعامل با یکدیگر نیاز دارند.
در شرایط جنگ سرد جدید مهمترین وظیفه غرب تعریف خط مشی است که به مهار تجاوزگر بیانجامد. اقتصاد نقطه ضعف روسیه است و غرب نباید از ضربه سنگین به اقتصاد روسیه بهراسد. همچنین ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سوریه نیز باید آماده باشد از ابزارهای نظامی در برابر حملات روسیه استفاده کند. همزمان کاخ سفید باید رابطه مستقیم با کرملین را احیا کند. به عقیده من پوتین به دنبال رفع تنش هاست، اما می‌خواهد دست کم در چشم مردم روسیه پیروز باشد. روال کنونی باید حتما تغییر کند، وگرنه تنش‌ها به جنگ منجر خواهد شد و این جنگ هسته‌ای خواهد بود.
سه‌شنبه اندرو پارکر، رئیس MI5، سازمان امنیت و ضد اطلاعات بریتانیا، در مصاحبه با روزنامه گاردین گفت تهدید روسیه برای ثبات بریتانیا رو به افزایش نهاده و مسکو برای مقابله با غرب و مداخله در امور داخلی کشورهای غربی از ابزارهای پیشرفته همچون پروپاگاندا، جاسوسی، خرابکاری و حملات سایبری استفاده می‌کند. در مقابل، وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد تبلیغات ضد روسی از سوی غرب به سود تروریسم است. و نیکلای پاتروشف، رئیس شورای امنیت ملی روسیه، به ریا نوستی گفت مسکو آماده تعامل با واشنگتن و سایر کشورهای غربی است و درک نمی کند چرا آنها روسیه را تهدید می دانند. و افزود مناسبات مسکو و واشنگتن همواره پرفراز و نشیب بوده و دیر یا زود به وضعیت عادی باز خواهد گشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
مقام‌های سوئد به طور رسمی برای یکی از قهرمانان این کشور در دوران جنگ جهانی دوم که بیش از 7 دهه پیش ناپدید شده بود، گواهی فوت صادر کردند. راول گوستاف والنبرگ از شناخته شده ترین چهره های سوئد در دوران جنگ جهانی دوم محسوب می شود که گفته شده 10,000 یهودی مجارستان را از مرگ در کمپ های نازی ها نجات داده است. هانا کاویانی گزارش می دهد.
راول گوستاف والنبرگ 104 سال پیش در نزدیکی استکهلم و در خانواده متمول به دنیا آمده بود. در آمریکا معماری خوانده و در دهه 30 زندگیش در سال 1944 برای ماموریتی حساس به بوداپست، پایتخت مجارستان که در تصرف نازی‌ها بود، فرستاده شد. در آن سال چند ماهی از آغاز انتقال یهودیان به کمپ‌های چون آوشویتز می‌گذشت و والنبرگ در پوشش دیپلماتیک برای نجات جان 10,000 یهودی باقی مانده به مجارستان رفت. او در طول این زمان موفق شد بنابر برخی گزارش‌ها حدود 20,000 پاسپورت حمایتی که راه فرار برای یهودیان را می‌گشود صادر کند. او همچنین چندین ساختمان در بوداپست را با این توجیه که خاک سوئد محسوب می‌شوند، مانند کتابخانه سوئد یا مرکز تحقیقات سوئد ثبت کرد و از آنها برای پنهان کردن یهودیان استفاده کرد. اما راول والنبرگ که از او با عنوان شیندلر سوئد یاد می شود، یک سال بعد در پی محاصره بوداپست توسط ارتش سرخ نیروهای شوروی بازداشت و ناپدید شد و این سرآغاز یکی از معماها و اختلافات بین اتحاد جماهیر شوروی سابق و غرب در دهه های بعد شد. مقام های شوروی که سالها می گفتند اطلاعاتی درباره والنبرگ ندارند، 13 سال پس از بازداشت او گفتند که او در سال 1947 در زندان مخوف لوبیانکا مقر کاگبه در مسکو و در پی سکته قلبی درگذشته است. اما آنطور که بارها گزارش شده، برخی شاهدان گفتند که او را پس از این تاریخ هم دیدند. از همین رو هم خانواده او همچنان در پی یافتن اثری از والنبرگ بودند. در سال 1989 گذرنامه و برخی وسایل شخصی والنبرگ به خانواده‌اش تحویل داده شد، اما تلاش‌های آنها در بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم ادامه یافت و گروه تحقیقی در این زمینه به صورت مشترک توسط روسیه و سوئد تشکیل شد که به هیچ نتیجه‌ای نرسید. حال 71 سال پس از ناپدید شدن والنبرگ، در پی درخواست وارثان او برای دریافت گواهی فوت از اداره مالیات، در نهایت به صورت رسمی دولت سوئد تصمیم گرفت در گذشته او را ثبت کند. تاریخ مرگ او 7 سال پس از ناپدید شدنش 31 ژوئیه 1952 در نظر گرفته شده است. راول گوستاف والنبرگ تنها در اسرائیل به عنوان قهرمان دوران جنگ جهانی دوم شناخته نمی شود. در سال 1981 تام لانتوس از نمایندگان کنگره آمریکا که خود یکی از کسانی بود که توسط والنبرگ نجات یافت، با ارائه طرحی خواستار اعطای شهروندی افتخاری به راول والنبرگ شد. راول گوستاف والنبرگ همچنین شهروند افتخاری کانادا، مجارستان، استرالیا و اسرائیل است.
با این گزارش هانا کاویانی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. در لحظه‌های پایانی به آگاهیتون میرسونم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید، @fardagram. بخش بعدی خبرها ساعت 20:30 با رادیو فردا بمانید.